شب بر شما خوش دوستان عزیز، امیدوارم که تا این لحظه از برنامه استفاده لازم رو برده باشید. قند و پند رو میخواییم تقدیمتون کنیم با صدای همکار خوبم آقای علی فرحناک.
بشنو 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 بشنو
قند و پند.
بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی، خون خوری گر طلب روزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه شبستان. با بخش دیگری از قند و پند در خدمت شما هستیم، با ما همراه باشید.
بخیلی پسرش را صدا زد و گفت: پسرم برو و از همسایه قند شکنشان را برای ساعتی امانت بگیر. پسر رفت و پس از مدتی بازگشت و گفت: ندادند. مرد بخیل گفت: میخواستی خواهش کنی؟ پسر گفت: خواهش کردم ولی ندادند. بخیل گفت: میخواستی التماس کنی؟ پسر گفت: التماس کردم ندادند. بخیل گفت: میخواستی گریه و زاری کنی؟ پسر گفت: گریه کردم ندادند. بخیل گفت: میخواستی فریاد بزنی؟ پسر گفت: فریاد زدم ندادند. بخیل گفت: عجب مردمان بخیلی هستند، برو قند شکن خودمان را از توی انبار بیاور. از معصوم علیه السلام نقل شده است: دو مرد به مسجد رفتند که یکی از آن دو عابد و دیگری فاسق بود. چون از مسجد بیرون آمدند، فاسق از گناهانش پاک شده، اما عابد فاسق و بدکار گشته بود. چون عابد در حالی به مسجد می رفت که به عبادتش می نازید و افتخار می کرد و وقتی از مسجد بیرون می رفت فاسق شده بود، اما مرد فاسق از کارهای زشتی که مرتکب شده بود پشیمان شده و از خداوند در مورد گناهانش آمرزش طلبیده بود، لذا خداوند او را آمرزید. بدین ترتیب مرد فاسق در حالی که پاک شده بود از مسجد بیرون رفت. روزی فردی در بازار برد فروشان غلامی دید و تصمیم گرفت او را بخرد. پس نزد او رفت و پرسید: نام تو چیست؟ غلام گفت: هرچه بخوانی. پرسید: آیا راضی هستی تو را بخرم؟ پاسخ داد: اگر بخواهی. مرد پرسید: خوراک تو چیست؟ غلام گفت: هرچه بخورانی. پرسید: لباس تو چیست؟ جواب داد: هرچه بپوشانی. پرسید: مسکن تو کجاست؟ گفت: هر جا که جا دهی. به غلام گفت: ای غلام، این چه جوابهایی است که می دهی؟ پاسخ داد: غلام را با درخواست چه کار؟ آن شخص به خود آمد و بر سر خود زد و گفت: ای کاش در عمرم یک روز با مولای حقیقی خود خداوند باری تعالی چنین بودم.
آه 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 آه
خب شنوندگان عزیز بخش قند و پند، امیدوارم که از این برنامه هم بهره برده باشین. تا شبی دیگر، خدا نگهدار.
حال دنیا را چو پرسیدم من از فرزانه گفت یا خواب یا وهم یا افسانه. گفتم آنها را چه میگویی که بر آن دل هست؟ گفت یا کوره یا مست یا دیوانی.
شمایی که در این لحظات شبانه برنامه شبستان رادیو معارف رو میشنوید، لطف میفرمایید اگر گوشی همراهتون نزدیکتون هست پیامک ارسال کنید به 30553 30553 و نظر و انتقاد و پیشنهادتون رو درباره برنامه شبانه شبستان برای ما بفرمایید. ممنونم که همراه برنامه شبستان هستید.
پای چشمه.
ابو دردا میگوید روزی در یکی از نخلستان‌های اطراف مدینه جسد علی علیه السلام را دیدم که مانند چوب خشک بر زمین افتاده است. او به خیال این که حضرت علی علیه السلام از دنیا رفته است، برای خبر دادن واقعه به خانه آن حضرت آمد و به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در گذشت همسرش را تسلیت گفت. فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود: پسر عموی من نمرده است، بلکه در حال عبادت از خوف خدا غش کرده و این حال برای او بسیار اتفاق می افتد. نوف بکالی نقل می کنه: امیرالمؤمنین علیه السلام را دیدم که شتابان می رود. عرض کردم: مولای من کجا می روی؟ فرمود: ای نوف، رهایم کن، آرزوهایم مرا به پیشگاه محبوب می کشاند. عرض کردم: مولای من، آرزوهایتان چیست؟ فرمودند: آن کس که مورد آرزوست خود آنها را می داند و نیازی نیست به غیر او بگویم. بنده را همین ادب بس که در نعمتها و نیازش غیر پروردگارش را شریک نگرداند.
سلطان سریر لا مکان است علی، مولا و امیر سجان است علی. آگه ز علوم کن فکان شیر خدا، شیر خدا ممدوح همه خلق جهان است علی، علی علی جان، علی جان.
عابد واقعی تو زندگی به نظر شما چه جوریه، چطوریه؟
کسیه که اون چیزی رو بخواد که معبود میخواد، همون چیزی باشه که معبود میخواد.
تو مسیری که خدا بهش گفته گام برداره و خیلی به حال خودش لازم نباشه توجه بکنه.
عابد واقعی یعنی بنده واقعی، عبد واقعی. عبد واقعی کسی که همین واجباتی که خدا گفته همینا رو انجام ده، کار خاصی نمیخواد کنه. که خدا گفته محرمات رو انجام ندیم، این میشیم عابد واقعی.
ما وقتی نماز میخونیم یا انجام واجباتمون رو میدیم که کنارش بعضی کارا رو نتونیم انجام بدیم، ولی من وقتی نماز رو میخونم ولی راحت دروغ میگم یا راحت پشت سر یکی صحبت میکنم، پس اون نمازه واقعا بازدارنده نبوده برای من.
کسی که بتونه اونایی که خدا گفته نه انجام نده و اونایی که خدا گفته انجام بده انجام بده، همینا رو بتونه واقعا مخلصانه و با نیت رضایت خدا فقط اینو انجام بده، به نظر من یک عابد خوبه.
کسی که چونوشه رو نیاره تو کار خدا. اگر که خدا مثلا گفته که الان وظیفت اینه که خونه داری کنی، یا وظیفت اینه که درس بخونی، یا وظیفت اینه که تو این مسئله سیاسی دخالت کنی، چون و چرا نیاره که حالا من چرا باید این کار رو انجام بدم.
امیدوارم که بخش‌های گزارشی برنامه شبستان مورد توجهتون واقع شده باشه. تا فرصت دیگه، خداوند عزیز یار و نگهدارتون.
در قسمت قبل اشاره کردم به این نکته که عبادات به اعتباری دو نوعه، یا فریضه است، واجبه، و یا مستحبه. خداوند بعضی از عبادات رو برای ما واجب کرده، چون اگر این کار رو نکرده بود ما کاملا از تعادل خارج می شدیم، چون انسان دنبال راحت طلبی خودشه، دنبال غرایز خودشه، و اگر انسانی فقط و فقط دنبال غرایز باشه با حیوانات دیگه تفاوت آنچنانی نداره. او انسان واقعی است که روح الایمان در وجود او جاری بشه، و این ایمان وقتی جاری شد انتظاراتی از او هست، خدا از او انتظاراتی داره. اون حد اقل انتظارات در حوزه عبادت همون فرایضی است که خداوند امر و نهی او رو برای زندگی ما جاری کرده. من با مثال مثل نماز، مثل روزه، مثل حج، مثل امر به معروف، هم بخش اینه که عبادات مستحب چیا هست. واقعا عبادت در دین یک قلمرو بسته و محدودی داره، یا همه قلمرو زندگی میتواند در بستر عبادت تعریف شود؟ آیا فقط وقتی که ما نماز رو اقامه میکنیم در حال عبادتیم و بعد از نماز دیگه هویت عبادی در حوزه عبادت بسیار بسیار توسعه داره و قلمرو عبادت رو گسترده تعریف کرده، تا به جایی که به نکاتی اشاره میکنه که دیگه عبادت از حالت یک شکل خاص بیرون میاد؟ در نگاه دین عبادت همونطور که گفتم خیلی گسترده است. مثلا من با مثال ببینید، تفکر در عدم حلال رفتن عبادت تلقی شده. در معاشرت و گفتگوی با دیگران ملایم صحبت کردن و منطقی گفتگو داشتن عبادت محسوب شده. سلام کردن و افشای سلام عبادت تلقی شده. نگاه مهربانانه یک فرزند به پدر و مادرش مدینی عبادت تلقی شده. ان نظر و علل عالمه عباده. حسن ظن به خدا عبادت. بعضی اوقات ما سوء ظن داریم، بگیم هان خدا میخواد منو ذلیل کنه، خدا منو نمیبخشه، خدا میخواد منو تحقیر بکنه. اینا نه تنها عبادت نیست که گناهه، اما عبادت اینه که ما حسن ظن انتو به ما رحم میکنی، حریم زندگی ما رو تو روشن میکنی، نظام زندگی ما رو تو جهت میدی، و حسن ظن به خدا داشته باشه. یا مثلا در جایی هست که در حدیث آمده که اگر کسی که اهل و عیال داره ولی ناتوانه، ما او رو دستگیری بکنیم، کمک بکنیم، این عمل ما عبادته. یا در جای دیگه آمده که اگر کسی رو فهمیدیم گناهیم که آب روش نره، این هم چیه؟ عبادته. پس قلم روی عبادت گسترده است. پس در مستحبات همه عرصه های زندگی در همه ساحت ها میتونه هویت عبادی داشته باشه. بستگی به این داره که اون مرکز ثقل عبادت که گفتیم عبودیته در ساختار شخصیت من و تو جاری بشه. اگر این گونه شد، عبادت هویت ارزشی خودشو آشکار میکنه تو همه عرصه‌ها. پس دونه دونه این عناوینی که من گفتم ما میتونیم استناداتشو مطرح کنیم. تفکر عبادت است، روزی حلال عبادت است، کلام خیلی ملایم و منطقی با دیگران گفتگو کردن، یه گفتمان توأم با منطق و شعور عبادت است. و تمام این عناوین عبادت است. و بالاترین عبادت چیه؟ حب اهل بیت، ولایت اهل بیت. کسی که ولی خودشو در این دنیا شناخت و در مسیر رضایت او قدم برداشت، بالاترین عبادت برای او ثبت میشه، که انشالله ما هم دوست داریم که این گونه بشه. انشالله یک به یک این عناوین رو در برنامه های آینده روش بحث میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
پیغام دوست.
دوست
مرحوم آیت الله بهجت.
دوست دوست دوست
باید هممون متوجه باشیم، ملتفت باشیم که هدف از خلقت عبودیت است برای همه بشر. باید بدانیم که این یک کلمه الا لیعبدون معناش اینه که هرچه هست و نیست در همین عبودیت خداست. باید بدانیم که حق میل به یمین و یسار نداریم، باید در صراط مستقیم، ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. باید بدونیم که تمام نتیجه و تمام سعادت در این است که ما موفق باشیم که عزم ثابت مستمر بر ترک معصیت در اعتقادیات و در عملیات داشته باشیم. باید همین را هم از خدا و از مقربین خدا و از انبیا و اوصیا و وصی وقت بخواهیم، از خدا بخواهم که ما موفق باشیم به این که در هر آن هر جا باشیم فقط و فقط رضای خدا را در نظر داشته باشیم. بخواهد حرکت بکنیم، بخواهد ساکن باشیم، نباید آنی غفلت از همین یک کلمه داشته باشیم. تمام تشریفات اول دین تا آخر دین برای همین بندگی خداست. کار بندگی به جایی میرسد که میفرمایند لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک. هر کدوم شبیه تریم به انبیا و اوصیا و وصی وقت صلوات الله علیهم به هدف نزدیک تریم.
ای وصالت آرزوی عاشقان. وی خیالت پیش روی عاشقان یار. هر کجا کردم نظر بالا و پست، جلوه‌ای است روی زیر
با سخنی ناب از امیرالمؤمنین علی علیه السلام شما رو تا تقدیم شبستانی دیگه به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. اون حضرت فرمودن: ای مردم، از دو چیز بیشتر از هر چیز بر شما بیمناکم: متابعت از هوای نفس و آرزوهای دور و دراز. پیروی از هوای نفس انسان را از مسیر حق باز می دارد و آرزوی دور و دراز آخرت را از یاد می برد. الهی عظم البلا.
الهی عظم البلا و برح الخفا و انکشف الغطا و انقطع الرجا وطاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا مولانا يا صاحب الزمان
از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم
عشق، می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
این سه ماه رجب و شعبان و ماه مبارک رمضان برکات بسیار نصیب انسان، انسانهایی که میتوانند استفاده کنند از این برکات شده است. و البته مبدع احمد مبعث است و دنبال او تمام جهاتی که هست. در ماه رجب مبعث بزرگ و ولادت مولا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و بعد ائمه دیگر، و در ماه شعبان ولادت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و ولادت حضرت صاحب ارواحنا له الفدا، و در ماه مبارک نزول قرآن بر قلب مبارک پیغمبر اکرم بوده است. و شرافت این سماع در زبانها و در بیانها و در عقلها و در فکرها نمی گنجد. و از برکات این ماه ها ادعیه است که وارد شده است در این ماه ها.
صبح و خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاره صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.